بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما به پیشنهاد آقای دکتر سائلی بحث قرآنی این موضوع خیر و شر و یا به عبارت دیگر بدیها است. یعنی میخوایم ببینیم که در قرآن کریم راجع به مسائل مربوط به خوبی و بدی و خیر و شر و اینها چگونه اظهار نظر شده است. اولین مسئلهش این است که ببینیم آیا قرآن کریم با اشیاء را تقسیم کرده است به خوبی و بدی، خوبها و بدها، خیرها و شرها، و شرها را به کلی از خداوند جدا دانسته است و برای آنها یک مبدع و منشأ دیگری غیر از خدا قائل شده است، همونی که در شکل خیلی صریحش در سندیت هست. یا این که نه، قرآن کریم هیچ چیزی را در دنیا وجود ندارد الا اینکه او را هم مستند به مشیت الهی می‌داند. به این معنی که هر چیزی که به وجود آمده در این دنیا و به وجود میاد، بالاخره سلسله فعلیت او، خلق و ایجاد او منتهی به خدا هست. در این جهت تردید نیست که قرآن کریم خالق و آفریننده هر چیزی را خدا می داند. همونطوری که مثلا خدا را مبدع حیات می داند، می گوید حیات به دست خداست، او را مبدع موت هم همینی که او را بدی می داند، او را مبدع و منشأ موت هم می داند. یحیی و یمیت، نه اینکه خداوند زنده می کند، یک چیزی دیگری هست غیر از خدا، دیگه مربوط به خدا نیست و او می میراند. یا مثلا خداوند و انه هو و اضحک و ابکا و انه امات و احیا، اوست که می خنداند یا موجبات سرور را فراهم می کند و اوست که هم می گریاند یا موجبات گریه و ناراحتی را وجود دارد. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدایی که هم مرگ را آفرید و هم زندگی را. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، شما را تحت آزمایش قرار می دهید به نقص ها و کمبودی هایی که در ناحیه مال یا در ناحیه جان و انواع مختلف. خب در این جهت پس بحثی نیست. بله، یه مطلب هست، در این حال قرآن کریم استناد خوبی ها و بدی ها را به خداوند تبارک و تعالی با استناد بدی ها یک فرقی میگذارد، اون فرق را توضیح خواهیم داد. آیه اول سوره انعام این است: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، صفات خدایی را که آفریننده آسمان ها و زمین است و قرار دهنده نور و ظلمت. این و قرار دهنده نور و ظلمت معلوم است که یک عقیده خاصی را میخواد نفی بکند، که همون عقیده یزدان و اهرمن و که خدا مبدع نور است نه مبدع ظلمت و مبدع ظلمت کسی دیگر است، این نور همه این پس در این جهت ما نباید تردید داشته باشیم که یک فکر ثنوی مثلا در قرآن وجود دارد. خیر، فکر ثنوی در قرآن وجود ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است، ما بحثی میکردیم راجع به خیر و شر، خوبی و بدی، و میگفتیم به این که بدی ها منشأش نیستی هاست و یا هستی های را ما بهشون میگیم بدی، که نه از جهت این که خودشون هستن بدن، بلکه از جهت این که برخورد و تصادم میکنن با یک اشیایی و هستی را از اشیای دیگر فرق میکنن، از این جهت شر نامیده میشوند. در اصطلاح اینجور تعبیر میکنن، میگن یه شی یه وجود نفسی دارد، یعنی خودش برای خودش، حتی نظر از هر چیز دیگری در دنیا. به این معنا همه چیز خوب است، یعنی هر چیز خودش برای خودش و نسبت به هدفها و کمالات خودش همه چیز در دنیا خوب است. و اما از جنبه رابطه‌ای که اشیا با یک دیگر پیدا می‌کنند، اینجاست که منقسم به دو قسمت می‌شوند: نافع و ضار. یعنی یه وقت یه شیء دیگر را در وجودش، در کمالات وجودش یاری می‌دهد، کمک می‌کند، این می‌شود نافع و مفید. یک وقت برعکس مزاحم اوست، اون وقت برای اون می شود ضار، مضر. اون وقت این برای او بد است، نسبت به او بد است، به اضافه و نسبت به او بد است. و این مقدار هم عرض کردیم باز، این خصوصیت هم که پیدا می شود، خصوصیت اختلاف ها، تفاوت ها، یا به قول بعضی تعبیر به تبعید می کردن، عرض کردیم که در خلقت تبعید وجود ندارد، اختلاف هست، اما تبعید وجود ندارد. تبعید یعنی این که دو شیئی که برای هر دوی اینها امکاناتی وجود داشته باشد، اون وقت این امکان را به یکی بدهند و به دیگری ندهند، همچی چیزی نیست. هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست، در هر حدی که برای او ممکن است خیر از ناحیه پروردگار برسد، میرسد. اگر اختلافی در میان اشیاء هست، اختلافی است که از ناحیه امکانات ذاتی خود اشیاء است، تفاوت‌های ذاتی خود اشیاء است، که امکان ندارد که او در جایی که هست بیش از اونی که دارد داشته باشد و این در جایی که هست بیشتر از اون چی که دارد داشته باشد. آیا در این زمینه مطلبی در قرآن هست یا نیست راجع به راز اختلاف ها و تفاوت ها؟ آیه در قرآن هست که روی این آیه از قدیم الایام علما زیاد بحث کردن، به صورت یک مثل دیگه شده. مثلا آیا در سوره رعد است
می‌فرماید که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل الزبد رابیا و مما یوقدون علیه النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بعد در آخر كذلك يضرب الله الأمثال خداوند مثلها را يعني حقائق را به صورت تمثيل اینجوری بیان میکنه. حالا ترجمه آیه: آبی را از آسمان فرود آورد، سپس وادی ها، وادی این رودخانه، جوی ها، رودخانه ها، سیل ها در وادی ها روان شد، ولی هر وادی به اندازه خودش به قدر ها، هر وادی به اندازه خودش از این آب رو در بر گرفت. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، وادی هایی، رودخانه هایی، هر کدام به اندازه خودشون سیلان پیدا کردن، این آب رو گرفتن. مثل آبی در کوهستان، باران در کوهستان میباره، بعد آبها در جویه ها و در رودخانه ها جاری می شود. فاحتمل السیل و زبد رابیا، پس از این که آب به جریان می افتد و به حرکت می افتد، اون وقت این سیل، این آب فراوان جاری، چتی را در روی خودش به دوش خودش حمل می کند. احتمله از ماده حمل است، دوش گرفتن است. زبد یعنی کف، کفی روی آب است. کرار هم که بهش میگن در عربی زبد، چون وقتی که میزدن و میزنن بعد جوبش که از دوران جدا میشود، از خود کربی جدا میشود، کربی میاد همچنین به حالت کف کردگی و روی دوب میاد میزد. ولی اصل معنی زبد همون کف هست. بعد یک کفی بالا میاد از داخل این سیل و روی این سیل را میگیرد. بعد در ضمنش یه مثل دیگه نظیریم: و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. این کفی که میاد روی آب رو میگیرد نظیر این کف در اشیا، در فلزاتی که از اونها شما یا زینت و زیور میسازید یا اسباب و آلات میسازید. زیور و زینت مثل طلا و نقره، و اسباب و آلات مثل چیزی که از آهن معمولا یا میسازن. اینها را هم که در وقتی که میگدازند در روی اینها هم یک کفهایی میایستد. یعنی از نظر این که کفی بیاد روی اون ماده اصلی رو بگیرد، فلزات هم در حال ذوب شدن، در حالی که میخوان از اینها یه چیز دیگری مفیدی بسازن، روی اینها را یک ماده زائد میاد میگیرد که اونم ازش تعبیر به زبد میکردن. بعد میخوان کذالکه یا ضرب الله الحق و الباطل. یجربای در اینجا معنی کردن یعنی یصب به طور قدر. خداوند حق و باطل را اینجور میآفریند، اینجور ایجاد میکند، نه اینکه اینجور مثل میزند. او کدار جذب الله الامثال بعد میاد حق و باطل را اینجوری در عالم به وجود میآورد. حق مثلش مثل اونی که حق است و حقیقت است و خیر است و خوبی است، مثلش مثل همون آبی که از آسمان میاد، خالص، پاک. مثل اشیاء از نظر مقداری که از این از حق و از خیر و از خوبی به اصطلاح داشته باشن، مثل وادی ها ظرفیت ها مختلف هست. هر کدام به اندازه ظرفیت خودش از این آب میگیرد، نمیتونه بیشتر. خب آچی زهر را ریزی اگر در کوزه ای، خود چه گیرد قسمت یک کوزه ای؟ دریا را میکنم تو کوزه بریزد، کوزه ظرفیت شما اندازه یک کوزه است دیگه، جده میدید. این آب صافی که از آسمان میاد وقتی که سرازیر می شود در این وادی ها و در این رودخانه ها، یه جا شما بینید یه نهر کوچک، یه جوی کوچک، یه آب باری، یه جا یه آب زیادتر، یه جا یه آبی که به اندازه یه سیل از کلمه که فراوان سیل به اصطلاح اکمال می دونه. سیل این معنی که در قرآن هست فصالت، یعنی حیوان پیدا کرد، نه سیل که از من باز آب زیاد باشد تا به یه سیل بگیم. مثل حق مثل آبی است که از آسمان فرود میاد و مثل خیر و خوبی و وجود و هستی که از ناری خداوند میرسد، مثل آبی است که از آسمان فرود میاد. مثل اشیاء از نظر گرفتن و تحویل گرفتن مقدار هستی و کمالات هستی، مثلشون مثل این وادی ها که هر کدام به اندازه ظرفیت خودشون میگیرن و بیشتر از این امکان نیست. و این اختلاف و تفاوت ناشی از ظرفیت اشیاء است، نه ناشی از ناحیه ذهنده. ذهنده تبعیض نکرده است، یعنی اینجور نیست که این وادی ها همه به طور متساوی میتوانستن از این آب بگیرن. او در ناحیه خودش آمد یه تبعیدی کرد، گفت نه به تو این قدر میدم، به تو این قدر میدم، به تو این قدر میدم. تبعید و تفاوت پیدا میشود، ولی این تفاوت منشأش ظرفیت ها و اختلاف های ذاتی قبول کننده ها. خوب، پس خیرات و وجودات و هستی ها و حق ها را اون که حق و ثابت و واقعیت دارد این شکل وارد می شود. ولی در این میان باطل ها و بدی ها و این ها هم هست. این ها چی؟ این ها از لابلای این ها پیدا می شود. یعنی لازمه پیدایش یک آبی و آب هم در یک ظرفی باشد از این ظروف، لازمه این ظروف این است که یک کفهایی که ناپایدار هم هستند، این کفها هم پیدا می شوند. باران و سیل بدون این که کفی پیدا بشود عملا وجود ندارد. بدیها و باطلها هم خواه ناخواه در وجود و هستی پیدا می شود. ولی اصل نظام عالم در خوبی و اون که عالم رو نگه می دارد خوبی ها، بدی ها و باطل ها یک سلسله امور عرضی هستن و ظاهر شدنی. بعد فرمود که اما زبد و فیض ها بود جفاهن و اما ما ینفع الناس فیمکت فی الارض. این کف ها بعد جفا می شوند، باد هوا می شوند، از میان می روند. ولی اون چیزی که نافع است و مفید است که در مثال اول آب باشه، در مثال دوم خود اون لذت خالص باشه، او باقی می ماند. این مثال راز تفاوتها را بیان می کند که منشأ این تفاوتها اختلاف ظرفیتها. این یه گوشه ایست در واقع از مطلبی که در جلسه های گذشته ما می گفت. آیه دیگری در قرآن است که از اونجا هم به طور اشاره و ضمنی ما این مسئله خودمون میتونیم استفاده بکنیم. با اون مسئله مربوط به خلقت آدم است. به قرآن کریم رو تر کرده. قرآن کریم اینجور آیه رو تر کرده است که خداوند وقتی که میخواست آدم رو بیافریند اعلام کرد او را به فرشتگان، قال انی جاعل فی الارض خلیفه. فرشتگان که حالا منشأش چی بوده به جاعتن ما مربوط نیست، میدونستن که در طبیعت انسان شر و فساد هست. بلحاظه حالا بگیم یا اعتراض که نباید بگیم، سوال کردن و با تعجب سوال کردن خدایا تو مخلوقی را میخواهی بیافرینی که در وجود او شر و فساد است؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها فیسفک الدماء. کسانی رو میآفرینی که در روی زمین افساد خواهند کرد. افساد همی شرهایی که ما میگیم در انسانها برمیدن. بعد یکی از فسادها که دیگه از همه بالاترش هست، حد اعلاش هست، خونریزی، خون یک دیگر رو میریزن. و نحنون صدق رو به همه که بناقض بسالت. اما ما جز تسبیح و تقلیف تو کاری نداریم. چرا خلقه؟ قال اینی اعلام و مالا تعلمه. من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزیز الحکیم. بعد فرمایید که اسماء این جزء آیات خیلی پرمعنا و قهرن مرموز قرآن هم هست و قرآن کریم هم در اینجور مواقع برای اینکه بیشتر مردم وادار بشن به تعمق و تدبر خصوصیاتش توضیح نمیدهد و حتی شاید خصوصیاتش توضیح دادنی نیست، رسیدنی نه پایین آوردنی. بعضی مطالب اینجوریست دیگه. بعضی از مطالب مطالبیست که باید افراد برسن به اونجا و درک بکنن. نمیشه مطلب رو پایین آورد در سطح پایین که همه درست کنند. و علم آدم الاسما، اسمها را، نامها را و آدم آموز. حالا مقصود از این از اسمها چیست؟ آیا مقصود اسمهای خدا یعنی شؤون پروردگار است؟ آیا مقصود از اسم حقایق اشیاء است؟ چون هر چیزی را انسان و یک عنوانی اسمی نامی بهش ندهد نمیتونه او رو بشناسد. و بلکه میان اینها تفاوتی شاید از یک نظرم نباشد. بگیم اسماء و شؤون الهی یا حقایق اشیاء. حالا هر چند مخصوصاً که بعدم تعبیر نه. و علم آدم الاسماء، نامه ها را به آدم آموز. بعد برسته علما انبعهم به اسمائهم. همین که خداوند هم به ابو به اسمائهم، خداوند آدم را آبوخ اسم اونها را به مطبه هم زمیر عادل هست آورده می شود. نام اونها را، اون کسان را از اینجا استفاده کردن که اون اسماء الهی یه حقایق واقعی بوده است. تنها لفظ و اسم و نام و نشان و از این حرفا نیست. بعد میگه اون وقت به ملائکه خداوند عرضه کرد که انبئونی به اسماءها اونا. حالا شما بیایید اون حقایق را نشون داد، گفت شما اینها را من معرفی کنید، اینها چیستن، نام اینها چیست، برای اونها مدهود. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارا ما جز اون مقداری که تو به ما آموزی نمیدونیم، ما از اینها سر در نمیدونیم. فلما انبعهم به اسمائهم، اون وقت به آدم مأموریت داده شد، ای آدم تو به اینها تعلیم بده. این حقایقی که برای فرشتگان مجهول بود، همین موجودی که در بارش گفته بودن اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء، همین آمد به اونها تعلیم داد. اون وقت خداوند به فرشتگان فرمود الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما تکتمون، من به شما نگفتم که رازهای نهانی وجود دارد که من اون رازهای نهانی رو میدونم و شما نمیدونید؟ یعنی شما از این موجود این جنبش رو فقط میدانستید و میشناختید که میگفتید این منشأ شر و فساد شده، اما این جنبش که این میرسد به جایی که شما باید در مکتب او بیاموزید، این رو دیگه شما ندیده. اون وقت بعد از این جریان است از قول الملائکه تسجدوا لآدم، اون وقت به فرشتگان گفتید که این آدم سجده بکنید اسجدوا لآدم. از اینجا شما از مجموعه این مثل، البته خیلی مطالب از مثالهای مختلف میشه شخص استفاده بکند روش بحث بکند، ولی یکی از جنبه های این است که این انسان، این موجود، موجودی است که در طبیعت این موجود شر و فساد هست و در عین حال در طبیعت این موجود هم این استعداد هست که برسد به جایی که ما فوق فرشتگان و ملائکه قرار بگیرد و این دو به یک دیگر آمیخته هم هست، تفکیک ناپذیر است. ملائکه نگفتن خدایا این را که میآفرینی، اگر برای ملائکه این مسئله مطرح بود اینجوری که اغلب مثلا ما اینجا فکر میکنیم، میگه خب انسان آفریده بشود منهای شر و فساد، جوابش این بود دیگه، انسان آفریده بشود منهای شر و فسادش. نه میدونستن اگر انسان آفریده بشود او شر و فساد هم جزش هست، منها نداره بزنید. منتها این بود که اونها میدونستن که انسان توأم با این شر و فساد هست، ما بعد شر و فساد یعنی جنبه های خیر کثیر، اون جنبه ها رو دیگه نمیدیدن. خداوند اون جنبه های دیگر را اونها اعلام کرد، درسته که اون جنبه های دیگر یعنی اون استعدادهای دیگری که در همین انسان هست و اون خیرات کثیری که بر وجود این انسان هست، اونها را وقتی فرشتگان دیدن اعتراض خودشون رو حس کردن، نه اون پس برابر این یه همچین موجودی آفریده.